بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عيد غدير رو تبریک عرض میکنم به رئیس جمهور محترم، به آقایون وزرا، به خانوم ها و بقیه آد افراد حاضر در جلسه، و امیدواریم که انشاءالله این عید منشأ خیرات و برکاتی باشه که خدای متعال در ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار داده و ما را از این نعمت بزرگ برخوردار کرده. حقیقتاً غدیر و معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان ولی امر امت اسلامی و جانشین پیغمبر یکی از نعمت‌های بزرگ خدای متعال بود. یعنی همچنانی که خود اصل نبوت و رسالت منت الهی و نعمت بزرگ الهی است که لقد من الله علی المؤمنین اتبعت فیهم رسولا من انفسهم، در مورد ولایت امیرالمؤمنین هم حقیقتا یه نعمت بزرگ، منت بزرگی بود. خلقکم الله انوارا فجعلكم بعرشه موتقین حتی من الله علینا بكم فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع تا آخر. حقیقتا نعمت بزرگی است. خب ولایت امیرالمؤمنین و مسئله ولایت یک جا در قرآن در سوره مائده مایه یأس کفار، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اون روزی که مسئله ولایت مطرح شده، اون روزی است که به نص قرآن یأس الذین کفروا من دینکم، مایه یأس کفار، که مرحوم علامه طباطبایی یه تفسیر خیلی زیبایی در این زمینه دارند در تفسیر المیزان، که این یأس چگونه است و با چه منطقی این یأس وجود داره. یک جا دیگه در همین سوره شریفه این آیه مبارکه است که و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، که این الذین آمنوا که در این آیه است، آیه قبلش آیه رکوع هست که و هم راکعون، که در حال رکوع انفاق میکنن، که مراد امیرالمؤمنین علیه السلام. این آمنوی تو این آیه هم اشاره به همونه، آیه بعد از اون آیه است و آیه انما ولیکم الله. وقت اینجا حزب الله رو که همون کسانی هستن که دنبال رو به این ایمان و این حرکتن، اینها رو غالبون معرفی میکنه. یعنی یک جا مسئله یأس کفاره، یک جا مسئله غلبه اهل حق. اینا زمینه های حرکت امت اسلامی و جامعه اسلامی به خصوص جامعه شیعه اینهاست که مایه غلبه و مایه یأس کفار و مایه توانایی و قدرت در اختیار ماست. اونچه که ما به عنوان دولت اسلامی و حکومت اسلامی بایستی در نظر داشته باشیم به طور دائم این است که باید حکومت علوی رو معیار خودمون قرار بدیم، خودمون رو با حکومت علوی بسنجیم. هر مقداری که بین ما و اون حکومت فاصله است اون رو عقب موندگی به حساب بیاریم. اگر چنانچه کارهای خوب انجام میدیم، اللحاظ معنوی پیشرفت میکنیم، یا کارهایی که مایه افتخار به حسب ارزش‌های اسلامی است انجام میدیم، این رو مبالغه نکنیم در اهمیت او، مقایسه کنیم با حکومت علوی ببینیم چقدر فاصله است بین ما و او. شاخص عمده در حکومت علوی یکی عدالت، یکی پارسایی و پاکدامنی است، یکی مردمی بودن، با مردم بودن. اینا حکومت علوی اینهاست دیگه. امیرالمومنین زندگیش مظهر عدل، مظهر زهد، مظهر مردمی بودن، پاک زیستن. باید اینها رو معیار قرار بدیم، واقعا باید در این جهت حرکت کنیم. نمیگم بشیم مثل امیرالمومنین، که خب این امکان پذیر نیست، اما قله رو در نظر بگیریم، به سمت قله حرکت بکنیم. حالا گیرم که به قله کسی نمیره، نرسه، اما در این جهت حرکت بکنیم. این وظیفه ماست، واقعا وظیفه در حکومت اسلامی برای امثال ماها که عضو و جزء این حکومت و دولت هستیم، وظیفه این است که در فکر عدالت باشیم، در فکر زهد و پارسایی خودمون باشیم، در فکر کمک به مردم باشیم، در فکر پاک زندگی کردن باشیم. اصلا باید جهت گیریمون این باشه. انشاءالله این عید بر همه شما مبارک باشه و بر خانواده هاتون. هفته دولت را هم تبریک عرض میکنم. هفته دولت به جز اینکه نام شریف و مندگار اون دو شهید عزیز رو، شهید رجایی و شهید باهنر رو تداعی میکنه و اونها رو در مقابل چشم ما قرار میده که حقا و انصافا دو شخصیت برجسته و ممتاز بودن، علاوه بر این خود هفته دولت برکاتی داره. یکی از برکاتش این است که شاخص و نشانه عبور یک مقطع از مهلت 4 سال است. هر دولتی 4 سال فرصت داره دیگه، 4 سال مهلت داره. این نشون میده که یک دوره از این 4 سال سپری شد و به خود مأمور دولتی، مسئول دولتی، به خصوص مسئولین عالی رتبه مثل آقایون که تشریف دارید، این فرصت رو میده که یک ارزیابی از کار خودش بکنه. چون ارزیابی ما وقتی در درون خودمون ارزیابی میکنیم، گاهی متفاوته با اون ارزیابی که انسان میخواد در مقام بیان به دیگران ارزیابی کنه. گاهی اوقات این ارزیابی ما رو خرسند میکنه واقعا، گاهی هم ممکنه که ما رو متنبه کنه. ببینیم که این ارزیابی جوریست که ما رو متنبه میکنه و موجب میشه که به فکر بیفتیم که یک کاری رو انجام بدیم یا یک حرکتی رو انجام ندیم، جبران کنیم. بالاخره هفته دولت یه فرصت این چنینی نیست. یک جهت دیگر هم در هفته دولت هست و این است که یک مقطعی است برای خدا قوت گفتن به مسئولین دولتی. واقعا جا داره که هر کسی که با دولت مواجه هست به نحوی از آنها به مسئولین دولتی خدا قوت بگه. کار کار بزرگی است، کار کار سنگینی است، کاری که بر عهده دولت. دولت یعنی قوه مجریه به طور مجموع از صدر تا ذیل، یک پهنه عظیمی از مسئولیت و کار رو بر عهده داره، از مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی بگیرید تا مسائل علم و فرهنگ، تا مسائل اجتماعی، تا مسائل امور زیربنایی مثل حمل و نقل و انرژی و اینها، تا خدمات و امثال اینها. یک مجموعه عظیمی از کار بر عهده دولت هست و خب مشغولن از صدر تا ذیل، چند هزار نفر مشغول کار و تلاشن و در بین این مجموعه بسیارند کسانی که حقیقتاً از همه نیروی خودشون استفاده میکنن و بلکه بیشتر از اندازه‌ای که متوقع و منتظر هست کار میکنن برای اینکه کار رو بتونن خوب تحویل بدن. انصافاً بایستی خدا قوتی گفت. در یک کشور بزرگی پهناوری مثل کشور ما با یه جمعیت 80 میلیونی مدیریت این مجموعه کار، کار بزرگی است، کار آسانی نیست و کار بسیار دشوار و مهمی است و کسانی که دست اندر کارند اونها خودشون بیشتر از همه میفهمن. حالا یه کسی بیرون گود ایستاده ممکنه جور دیگری فکر کنه و قضاوت کنه، اما انسان وقتی وسط گود باشه، حالا بنده که دستم به کار اجرایی سالهای بند بوده، کاملا میفهمم که چقدر مشکلات هست، چقدر دشواری ها هست، حتی اگر چنانچه این مشکلاتی که عارض بر ماست، دشمن های خبیثی که هستن، حتی اگر اینا هم نباشن، بالاخره کار بسیار دشوار و مشکله. خب حالا ما به سهم خودمون، به همه شما برادران عزیز، خواهران عزیز، خدا قوت میگیم. انشالله که موفق باشید و خدا من کمکتون کنه اون چی که میخواهید تحقق پیدا کنه، انشالله با آسانی تحقق پیدا کنه. در هفته دولت باید نقاط قوت و ضعف عمدتاً هم به وسیله خود مسئولین دیده بشه. نقاط قوت و ضعف رو با هم باید دید. بعضی هستن نقاط ضعف رو میبینن، نقاط قوت رو نمیبینن. این خطرش اینه که انسان رو به بدبینی و ناامیدی میکشونه. همش این نگاه کنن نقاط ضعف رو ببینن، نقاط قوت که وجود داره مورد توجه قرار نگیره. این عیبه. هم برای خود مسئول اگر چنانچه اینجور حرکت بکنه عیبه، هم موجب ناامیدی و دلسردیش میشه، و هم برای کسی که از بیرون داره نگاه میکنه. عکسش هم همینجوره. اگر فقط نقاط قوت رو ببینیم و نقاط ضعف رو نبینیم، اینم اشکالات دیگری رو به وجود میاره. موجب میشه که نقاط ضعف متراکم بشه، راه درست پیموده نشه و به اهداف انسان نرسه. لذا باید هم نقاط قوت رو دید، هم نقاط ضعف رو دید. نقاط قوت رو تقویت کرد، بیشتر کرد، افزایش داد. نقاط ضعف رو تا اونجایی که ممکنه انسان بنویسه، یکی یکی کم کنه. در همه مسائل اینجوریه، مسائل شخصی هم همینجوره. خب خوشبختانه در این دولت، دولت دوازدهم، نقاط قوتی وجود داره که قابل ذکره حقا و انصافا. خب در این یک سالی که از عمر این دولت دوازدهم گذشته، با اینکه مدتی از این یک سال هم مصروف انتخاب کابینه و تعیین وزرا و مشکلاتی که در این راه هست گذشت، در این حال کارهای خوبی انجام گرفته، اتفاقات خوبی افتاده که خب آقای رئیس جمهور بخش مهمی از اونها رو در بیاناتشون گفتند. در زمینه اقتصاد رشد 4.6% چیز خوبی است، حادثه اتفاق خوبی است که افتاده، اگرچه با اونی که ما در سیاست آوردیم 8% فاصله‌اش زیاده، لکن به هر حال تو این شرایط 4.6% خوبه، رشد بسیار قابل قبول برای دولت هست. در برخی از بخش ها مثل کشاورزی و انرژی تولیدات خوبی انجام گرفته. در همین سه ماهه امسال صادرات کشور قریب 20% افزایش پیدا کرده، واردات کشور 5% کاهش پیدا کرده. اینا اتفاقات خوبی است که افتاده، اینا قابل توجه، اینا قابل ارائه به مردم، به سوال کنندگان، به افکار عمومی است که واقعا باید از اینها رو شکر کرد از خدای. امیدواریم ایشالله این روند افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش واردات تا آخر سال ادامه پیدا کنه، یعنی این رو دنبال کنید که ایشالله. در بخشای دیگه هم کارهای خوبی شده که حالا در همین هفته آقایون مشغول اطلاع رسانی هستید، منم بعضا مشاهده میکنم میبینم خوبه. البته باید اعتراف کنیم، قبول کنیم که ماها در تبلیغات خیلی آدمای مسلطی نیستیم، یعنی واقعا هم دولت هم ماها هممون تبلیغاتمون تبلیغات خیلی خوب و خبررسانی هامون حرفه‌ای و اینها نیست، اما حالا به همون مقداری که داره کار انجام میگیره خوبه، به اطلاع مردم برسه. من تذکراتی رو امروز عرض میکنم درباره سه مطلب. یکی راجع به همین مسائل اقتصادی که مسئله اساسی امروز ماست، یکی درباره مسائل خارجی و سیاست خارجی، یکم درباره اتحاد و انسجام داخلی که آقای رئیس جمهور هم اشاره کرد. درباره اقتصاد، خب ما از اول امسال و قبل از امسال چند بار جلسه داشتیم با دوستان، مسائلی رو، مطالبی رو بنده گفتم که رو اونا تکیه میکنم، تاکید میکنم، تکرار نمیخوام بکنم اونها رو. جلسه هماهنگی رؤسای سقوف هم که با هدف کار اقتصادی و کمک اقتصادی اون جلسه تشکیل شده، اونم برکاتی داشته، فوایدی داشته، یعنی آثاری در وضع عمومی داشته اون جلسه و میتوانه بهتر و بیشتر هم داشته باشه، باید هم ادامه پیدا کنه. و خب آقایون انسان ها به طور معمول و متعارف وقتی که دو نفر انسان پلو هم میشینن نقاط مشترکی دارن، نقاط تفارقی هم دارن و نمیشه به استناد نقاط تفارق انسان مشترکات رو فراموش کنه. بالاخره ما بحث مذاکره در دنیا مطرح میشه، میگن با فلان دولت با فلان کشور مذاکره کنیم. خب وقتی مذاکره با دشمنها و با مخالفین و با اینا مطرح میشه، با دوستان و خودیا به طریق اولا مذاکره باید انجام بگیره، مذاکره بشه. یه چیزی مورد اختلاف هست، مذاکره میشه، یک کلمه شما میگید، یک کلمه او میگه، بالاخره به یه نقطه میرسه. بایستی این کار ادامه پیدا کنه و لازمه. در مورد اقتصاد باید قوی و پرحجم کار کرد. ببینید دوستان، دشمن متمرکز شده روی مسئله اقتصاد. علت چم این است که ما در زمینه مسائل اقتصاد یک به صلاح خلأهایی وجود داشته، یه ضعفهایی وجود داشته، به تعبیر نظامی های نقاط کور راداری وجود داشته که دشمن از اونجا توانسته نفوذ بکنه و وارد بشه. ما باید این نقاط کور راداری رو ببندیم، ما باید نقطه ضعف‌ها رو درست بشناسیم و اینها رو برطرف بکنیم. میتوانیم همه این کارهایی که باید انجام بگیره، حالا من اشاره میکنم به بعضی از اینها، میتوانیم ما در اداره اقتصادی کشور راه وجود داره، اینجور نیست که ما دچار بن‌بست باشیم، نه، راههایی وجود داره و میشه این راه ها رو پیمود و رفت با قدرت انشالله. بایستی بکنید، بایستی وارد بشید، بایستی پرحجم و با کیفیت کار کنید. مسئولین اقتصادی کشور باید شب و روز نشناسید. بحث اقتصاد مقاومتی، سیاست های اقتصاد مقاومتی که گفته شد، اساس سیاست های مقاومتی اون لبش عبارت از تکیه بر تولید داخلی، اساس اینی سیاست های اقتصاد مقاومتی هم به معنای سنگرسازی دفاعی است در مقابل دشمن. یعنی واقعا این سیاست ها اگر به طور کامل و دقیق اجرا بشه، این سنگرسازی میکنه، سنگرسازی دفاعی است، هم توانمندسازی برای حرکت به جلوه، یعنی هم جنبه پدافندی داره هم جنبه آفندی داره سیاست اقتصاد مقاومت، محورش هم تولید. لذا من حتی از همین جلسه رؤسای هماهنگی رؤسای سقوفه هم انتظار دارم که یکی از جهاتی که تکیه میکنند بر روش در بحث‌ها و مسائلی که در اونجا آورده میشه و کارشناسایی که با اون جلسه ارتباط پیدا میکنن، این است که رو مسئله تولید تکیه کنه. ببینیم ما مشکلات تولید ما چی هاست، تولید داخلی کشور، این مشکلات رو به انواع مختلف دنبال راه حلش باشیم. و کسانی که اهل اقتصادن، بنده اقتصاددان نیستم، اما حرفای اقتصاددانا رو میخونم، اقتصاددانهای کشور که شما هم خیلیشون قبول دارید، اینها راه ارائه میکنن. اینجور نیست که راه وجود نداشته باشه، راهی وجود داره برای اینکه بتوانیم تولید کشور رو نجات بدیم. یه مثلا مسئله معیشت مردمه که به همین تولید باز ارتباط پیدا میکنه. یعنی اگر واقعا ما یکی از بهترین راهها برای اینکه بتوانیم معیشت مردم رو که الان دچار مشکلات هستن، مردم در امر معیشت بخش مهمی از مردم دچار مشکلات، بخوایم این رو ترمیم کنیم و اصلاح کنیم، باید تکیه کنیم رو مسئله تولید داخلی، مسئله اینها. خب با باید یه تلاش همه جانبه ای باید بشه برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها یا زیر ظرفیت کار کردن کارخانه ها. یه مسئله مهم که بنده در زمینه این مسائل اقتصادی مناسبه که بنده تذکر بدم این رو، بحث مدیریت اقتصادی است. دولت باید مدیریت کنه اقتصادی کشور رو. مدیریت رو با تصدیگری نباید اشتباه کرد. تصدیگری به ضرر کشور تمام میشه، تصدیگری دولت در امر اقتصاد. این تجربه رو ما عملا در انقلاب کردیم و میدونیم که تصدیگری دولت خوب نیست. اصلا اصل 44، سیاست های اصل 44 برای این بود که این تصدیگری انجام نگیره. اون رو به کلی از حوزه فکر خارج کنیم. یعنی این مدیریت که من میگم مطلقا اشتباه نشه با تصدیگری در مسئله اقتصاد. برای مدیریت کردن، مدیریت دو تا رکن مهم داره مدیریت اقتصادی. یکی این است که ما میدان رو باز کنیم برای فعالیت فعالان سالم اقتصادی، میدان باز بشه برای این و کمکشون بکنیم. بنشینن افراد صاحب فکر اقتصادی ببینن راه‌های کمک کردن به فعال اقتصادی چیه. راهی وجود داره و موانعی که بر سر راه کار درست اینا و پیشرفت اینا وجود داره اونا چیه، اون موانع رو برداره. من الان یک دو تا مثال عرض خواهم کرد. یکی اینه، یک رکن مدیریت. یک رکن دیگه هم این است که دستگاه دولتی هوشمندانه، هوشیارانه، با چشم باز مراقب فعالیت مضر اقتصادی باشه. یعنی یه فعال اقتصادی که حرکت مضر میکنه این مورد توجه قرار بگیره، جلوش گرفته بشه، جلو منافذ فساد بسته بشه و گرفته بشه. مدیریت یعنی این، مدیریت اقتصادی یعنی این. هیچ ربطی به تصدیگری نداره. حالا در مورد مثلا اون بخش اول، یعنی کمک به چیز، من یک مثال همین روزها رو بزنم. یه مثال، البته مثالهای فراوانی وجود داره. کسانی هستن در داخل کشور که یک حرکت اقتصادی رو شروع میکنن، این باید بهش کمک بشه. گاهی هستش که چند تا جوان، حالا اینی که گفتم مالی این روزاست، همین مسئله نوشت افزار، یه چند تا جوان با همت پیدا شدن و نوشت افزار داخلی دارن تولید میکنن. نوشت افزار رقم مهمی است. مصرف نوشت افزار شما ببینید مداد و نمیدونم بقیه وسایل کاغذ و دفتر و اینها چه حجم عظیمی داره که ما اینها رو بسیاریش رو از واردات داریم استفاده میکنیم که هم بار فرهنگی داره هم بار اقتصادی داره. یه مش جوون پیدا شدن از یک دو سه سال قبل از این، از چند وقت قبل، حالا من دقیقا الان یادم نیست، همت گماشتن برای این که نوشت افزار داخلی. خب اینا احتیاج به کمک دارن، باید به اینا کمک بشه. کمک نمیشه، حتی در مقابل حرکت اینا سنگ اندازی هم احیانا انجام میگیره. لازم نیست سنگ اندازی رو مسئول دولتی، وزیر دولتی انجام بده، نه، ممکنه وزیر دولتی اصلا خبرم نداشته باشه، اما دیگرانی هستن که سنگ اندازی میکنن، باید جلوی این برداشته بشه. اومدن پیش من چند وقت قبل از این، از همین جوانای تعداد. خب آدم ببینه اینا سرتاپا شوقن، سرتاپا آمادگی و قوه و توان کارن، ابتکارم دارن، توانایی مالیشون ضعیفه، باید کمک بشن. کمکاشون هم کمکای چند هزار میلیاردی مثل این معوقات بانکی ما نیست که یه نفری چند هزار میلیارد، اینجوری نیست. کمکای خیلی خیلی کمتریست. با یه مختصر کمکی، با دست گذاشتن رو پشت اینا و حرکت دادن به جلو اینا کمک میشه. از این قبیل ما زیاد داریم. ببینید بنده به عنوان مسئولی که حالا به کارهای اقتصادی و مسائل اجرایی کشورم کاری ندارم، مورد مراجعه زیادی قرار میگیرم. میدانم که بسیاری از مسئولین و وزرا و اینا مورد مراجعه قرار میگیرن. از این قبیل فراوانه. اینا باید بهشون کمک بشه. مواردی حالا برای ما که خیلی متعدد، حالا خیلی که میگم یعنی متعدد، برای ما پیش آمده که آمدن شکایت کردن، بنده هم بعد اوقات سفارش کردن. این یکی از کارهاست که بایستی انجام بشه و از این قبیل زیاده. یکی مسئله میدان رو باز کردن، یعنی بهبودسازی فضای کسب و کار. من همین یک گزارشی اخیراً به دست ما رسید که حالا دقیقاً جزئیاتش یادم نیست، اونی که در ذهنم مونده که خیلی برجسته بود این بود که در یه موضوع مشخصی در طول مدت کوتاهی، مثلا شاید 2-3 ماه، 30 تا بخشنامه صادر شده از طرف مسئولین. خب این فعال اقتصادی چجوری میتونه برنامه ریزی کنه برای آینده خودش؟ کسی که میخواد تو این بخش مربوط به این قضیه کار کنه چطور میتونه برنامه ریزی کنه؟ هی بخشنامه پشت در بخشنامه، تصمیم گیری های متعارض، گاهی متناقض درباره یه موضوع، اینا باید برداشته بشه. یعنی اینا چیزاییست که مانع کار هست. این ثبات و آرامشی که فعال اقتصادی احتیاج داره این رو، بنابراین مدیریت یک رکنش عرض کردیم اینه که ما بتوانیم به کسانی که فعال هستن از گروه های مردمی کمک کنیم، میدان رو بر اونها باز کنیم، موانع اثر رو اونها برداریم. من یه وقتی اینجا در یکی از دیدارهایی که داشتیم مال 2-3 سال پیشه اشاره کردم که گزارشی چند نفر از این فعالان بخش خصوصی به ما داده بودن که برای یک کار کوچکی که من اونجا تصریح کردم، یعنی مشخصا الان درست یادم نیست، برای اینکه مثلا فرض کنید توی مرغداری من باب مثال یه چیزی درست کنن، یادم نیست حالا اون وقت که اینجا گفتم تفصیلا گفتم اونا رو، و حدود شاید چند ماه لازم بوده که این آدم دوندگی کنه که بتونه یک کار کوچکی رو در کنار یک کار اقتصادی که داره مثلا فرض کنید که انجام بده. اینا رو باید کم کرد، باید راه رو باز کرد برای اینکه مردم بتونن فعالیت کنن. این بخش اوله. بخش دوم هم مبارزه با مفسد و بستن منافذ فساده. چشم باز مدیران، اونی که نیاز هست اینه. ببینید همین تازه یک گزارشی وزارت اطلاعات برای ما فرستاد، من نگاه کردم این گزارش رو دیدم، از آبان 96 تا تیر 97 56 اخطار در مورد مسائل مربوط به فساد اقتصادی به دستگاه‌های مختلف دولت از طرف وزارت اطلاعات داده شد. خب این کار خوبیه، کار اطلاعات کار خوبیه. اینا باید، من نمیدونم چقدرش دنبال شده چقدرش دنبال نشد، این مهمه که نگاه کنیم ببینیم در طول مثلا فرض کنید که چند ماه وزارت اطلاعات برخورد کرده با یه رقم به این بزرگی، یعنی 56 مورد رو وزارت اطلاعات مطرح کرده و ذکر کرد. همین حوادثی هم که اخیراً پیش آمد، حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردن و بیان کردن توجیهاتی رو که خب درسته توجیهاتی ایشون، منتها واقع قضیه این هم اینه که در کنار این توجیهات یه مقداری غفلت و بیتوجهی مدیریتی انجام گرفته. وقتی که ما میخواییم پول رو و ارز رو به هر دلیلی وارد بازار کنیم، اینو لازم میدونیم، اینو وسیله‌ای برای پایین آوردن قیمت ارز میدونیم، خب باید این کارو با چشم باز انجام بدیم که این اینجور نشه که چند میلیارد دلار در این شرایط سخت ما، چند میلیارد دلار بیفته دست یه عده معدودی که یا قاچاق کنن یا ببرن توی کردستان عراق بفروشن یا عرض کنم که تو بازار داخلی اون رو نقد کنن، به عنوان گردشگری بگیرن، جوری دیگه عمل کنن که خب این همه میدونن، و یا به عنوان آوردن یه کالایی سبز سفارش کنن یه کالای دیگه رو بیارن. اینا خب چیزاییست که مدیریت ها میتوانن اینها رو چیز کنن، که اینو من با آقای رئیس جمهورم قبلا در میان گذاشتم. اینجورم نیست که ما لازم باشه بالا سر هر یه نفری یه پلیس بگذاریم که ببینیم چیکار میکنه. نه، امروز خب شیوه هایی وجود داره دیگه، روش هایی وجود داره، روش های پیشرفته ای وجود داره، میشه اینا رو کنترل کرد. باید کنترل کرد، یعنی باید با چشم باز مراقبت کرد. این مدیریت اقتصادی است. من به نظرم میاد شما میتوانید این کارو بکنید. دولت ما میتوانه این کارو بکنه. این کاری نیستش که جزء محالات باشه یا جزء مشکلات فوق‌العاده‌ای باشه، نه. اهتمام لازمه، عرض کنم که ورود مجاهدانه در وسط میدان لازمه، این کارا رو میتونید انجام بدید. پول رو میگیره که مثلا فرض کنید که این رو فنون جنس لازم رو، کالای لازم رو، کالای واسطه ای رو مثلا که شما بهش اجازه میدید، دارو رو وارد کنه، این رو صرف میکنه یه کار دیگه میره. کارخانه رو ما اصل 44 گفتیم که کارخانه های دولتی رو به مردم بفروشن. بفروشن که چیکار کنن؟ بفروشن که تعطیل کنن؟ یا نه بفروشن که کار انجام بگیره. این کارخونه رو میگیره، آهنالاتش رو به عنوان دستگاه هایی رو که حالا یا وارد کردن، با چه زحمتی اینها رو سوار کردن، چیدن، مرتب کردن، اینو به عنوان آهن پاره میفروشه، زمینش هم پاساژ درست میکنه. خب این چرا این کار انجام میگیره؟ کی باید جلو این کار رو بگیره؟ نمیشه گفتش که قوه قضاییه جلو این کار رو بگیره. این کار رو مدیر باید ببینه به کی داره میده این کارخانه رو. اصل 44 گفته که کارخونه ها داده بشه به مردم برای اینکه کارخانه باقی بمونه، برای اینکه تولید بشه، نه برای اینکه بره تبدیل بشه به پاساژ از بین بره. این اتفاقات افتاده، این مخصوص دولت شما هم نیست، قبل از شما هم این کار رو انجام گرفت. و به هر حال اینا، این مدیریت اقتصادی ایناست، این چیزها رو بایستی بهش توجه کرد. و اینا خب یک جایی هم البته، حالا من یه دو مورد یادداشت کردم اینجا، که یه مواردی هم هست که بحث سود طلبی نیست، برای سود طلبی این آدم مفسد اقتصادی این کار کرده، خرابکاریه. مثلا فرض بفرمایید شما میبینید یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه یم یا این اتفاق افتاده، این واقعی است، این به عنوان فرض نیست. آخه پوشک بچه این مردم رو عصبانی میکنه دیگه. او میخواد، طرف مقابل، دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت. این یکی از راهاشه. پوشک یه شب عید مثلا فرض کنید که وقت شست و شور و ایناست، مواد شوینده ناگهان کمیاب میشه، نیست. خب این کاریه که خرابکاری است، اینا رو بایستی با چشم باز دنبال کرد. این یه مسئله مهمه. یه مسئله مهم دیگری که من اینجا حالا به مناسبت مسائل اقتصادی عرض میکنم این است که کشور ما از لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی یک کشور برجسته است، یک کشور سطح بالاست. ما ظرفیت‌های اقتصادیمون خیلی خوبه. اگر از این ظرفیت ها استفاده نکنیم، واقعا کفران نعمت کردیم. خدای متعال علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن. ما نعمت خدا رو نباید تبدیل کنیم به کفران. ما ظرفیت های فوق العاده، این یه مطالعاتی انجام گرفته در مؤسسات بین المللی مثل همین صندوق بین المللی و امثال اینا، که اینجا برای من گزارش آوردن که میگن تولید ناخالص داخلی ایران، که تولید ناخالص در واقع ظرفیت بالفعل موجود تحقق یافته کشور دیگه، یعنی اونی که بالفعل تحقق پیدا کرد، این در رتبه 18 جهان قرار داره. یعنی در بین 200 خورده کشور ما در رتبه 18 هم هستیم از لحاظ تولید ناخالص داخلی، که این تولید ناخالص داخلی یعنی اون چیزیست که شما از ظرفیت‌های کشور بهره بردید، تحقق دادید و به دست آوردید. این خوب، خیلی چیز بالاییست. این تحقیقات بین المللی. یه تحقیق دیگری هست باز در کنار این، که این مال بانک جهانی است، در سال 2013 از لحاظ ظرفیت‌های استفاده نشده داخلی ایران در رتبه اول جهانه. شما چه احساسی پیدا میکنید؟ این دیگه حرفی نیست که یه اقتصاددانی در داخل بگه تا حمله بشه بر یه معنی، نه. اینو یه مرکز بین المللی نگاه میکنه به ظرفیت های کشور، ظرفیت جغرافیایی، ظرفیت انسانی، ظرفیت های اقلیمی، ظرفیت های کانی و امکانات زیرزمینی و امثال اینها. میگه مجموع ظرفیت های استفاده نشده کشور ما اونقدر بالاست که ما در این زمینه در دنیا رتبه اولیم. این در سال 92 این گفته شده، مال 2013 است. خب این بنابراین استفاده نکردن از ظرفیت ها چیز مهمی است. اینو من البته بارها در صحبت های گوناگون گفتم، مواردی رو هم ذکر کردم از اون ظرفیت های استفاده نشده که حالا لزومی نداره، اینا بحثش در جلسات تخصصی بیشتر لازم است و مهمه که انجام بگیره که چه چیزایی ظرفیت های استفاده نشده است. یه فهرستی وجود داره از ظرفیت های استفاده نشده، یکی اینه، یکی بد استفاده کردن هم هست. یکی از مشکلات ما مسئله بد استفاده کردنه. حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردن که ما ممکنه از بنزین، از واردات بنزین بی نیاز بشیم. خب این خبر خوبی است، لکن اصل این که ما که خودمون یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت دنیا هستیم بنزین رو وارد میکنیم، این بسیار خبر بدی است. چرا این کار اتفاق میفته؟ ما چرا اصلا نفت رو خام صادر میکنیم؟ گاز رو چرا تبدیل به محصول الانجی چرا نمی کنیم؟ نفت رو چرا تبدیل به بنزین نمی کنیم که صادر کنیم؟ این یه سوالیه، این بد استفاده کردنه. بنده از سالها پیش، از شاید 15-16 سال پیش، دولت‌های قبل مکرر بر روی این مسئله پالایشگاه‌های داخلی و توسعه پالایشگاه‌ها و تولید محصولات گوناگون نفت تکیه کردم. خب این کار انجام بگیره، رفتن آقای روحانی این پالایشگاه خلیج فارس رو، ستاره خلیج فارس رو افتتاح کردن، دو تا فاز از اون رو، این تولید کشور رو به مبالغ زیادی بالا برد. این یکی از مسائل مهمه. خب ما همین رو، همین خط رو دنبال کنیم. ما چرا باید بنزین وارد کنیم؟ میلیاردها، چند میلیارد در موارد سالهای اتفاق افتاده، چند میلیارد ما پول دادیم برای اینکه بنزین وارد کشور کنیم، کشوری که خودش منابع مهم نفتی داره و صادر کننده نفته. و بنزین منشق از نفت رو باید ما وارد بکنیم. این خب این خیلی چیزه عجیب غریبی است. رو اینا تکیه باید کرد، رو این باید کار کرد و میشه کار کرد. همینطور مسئله گاز که اشاره کردم و عرض کردم، اینها بالاخره ما حالا در خود داخل کشور هم یکی از مشکلات بزرگ ما از این به صلاح نظر من بد استفاده کردن از ظرفیت های داخلی، مصرف بالای بنزین در داخل. اون روز ایشون به من گفتن که روزانه 105 میلیون لیتر مصرف بنزین کشوره. حالا یه جا دیگه من خوندم توی گزارش که بیشتره، 120 میلیون گویا گزارش 120. حالا 105 میلیون لیتر، چرا باید اینقدر ما مصرف بکنیم؟ ما یک دوره‌ای توانستیم، این توانستند مسئولین برسونن مصرف روزانه رو به حدود 65 میلیون لیتر، یعنی کمتر از 65 میلیون لیتر شد این کار. البته خود اونا خرابش کردن بعدن، لکن این کار ممکنه، این کار میشه، شدنی است. راههایی وجود داره، دنبال کنید این راه رو، با قدرت پیش برید. حالا ممکنه تعدادی آدمایی که هر خانواده‌ای که 5 تا ماشین دارن و عرض کنم که مصارف زیاد دارن، ممکنه اون ناراحت بشه. خب بشه، از این 105 میلیون لیتر در روز چقدرش دست آهاد مردم و اکثریت مردم کشور میفته؟ یعنی اینا یه چیزای مهمی است به نظر من، جلو اینو بگیرید، نگذارید. این بوده بخش عمدهش بوده وزارت نفته و مجموعه دولت باید روی این تصمیم گیری کنید و نگذارید. این هم یه نکته است که بس مدیریت اقتصادی دولت، اینا همه ابعاد گوناگون مدیریت. حالا حرف در این زمینه ها زیاده دیگه، نمیخوایم طولانی صحبت کنیم. یکی از مسائل مهم اقتصادی ما ظرفیت بخش خصوصی است. ما از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نمی کنیم. حالا عرض کردم یک گاهی اوقات کارخونه ها رو بر طبق سیاست های اصل 44 اونجوری میدیم دست آدمایی که نابابن، اما به طور رایج و معمول بخش خصوصی رو ما واقعا وارد نمی کنیم. از سرمایه های مردم استفاده نمی کنیم. درست، مجموعه اتاق بازرگانی یه دیداری با دبیرخانه شورای عالی امنیت داشتن، یه حرفای مفصلی زدن که بنده خوندم اون حرفا رو. به نظر من آقایون بخونید اون حرفا رو، آقایون بشنوید ببینید اون حرفا رو، حرفای درستی است. ما باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم. بخش خصوصی آماده است. حالا اصل 44 رو دولت‌ها، حالا هم دولت جناب آقای روحانی ایشون تشریف دارن، هم دولت قبل از ایشون، دلشون نمیاد. خلاصه فارسیش اینه، درست، دلشون نمیاد که این اصل 44 رو اونچنان که باید شاید اعمال کن. اعمال کنید، اصل 44 رو را بندازید، امکانات بخش خصوصی رو. فرض بفرمایید که حالا کسانی که میتوانن کمک بکنن، حالا فقط تجار نیستن، تجار یک بخشی از مجموعه بخش خصوصی هستن، نه تولیدگران و صنعتگران. الان شما مثلا فرض کنید در وزارت نیرو، من باب مثال، احتیاج دارید به قطعات فراوانی، یا در وزارت نفت، قطع ساز رو با قطع ساز بنشینید. ما قطع سازهای خوب داریم در کشور. من یه وقتی، البته سالها پیش، زمانی که آقای بی‌طرف رفیق ایشون وزیر نیرو بود، به ایشون گفتم، من ایشون یه چیزی لازم داشت برای پره‌ای، برای یه چیزی لازم داشت، من به ایشون گفتم آقا شما خودت فارغ التحصیل این دانشگاه امیرکبیر هستی، یه قدم راست اینجا تا دانشگاه امیرکبیر، برید اونجا بشینید با اینا صحبت بکنید براتون تولید کنن. که همون وقت واقعا ارتشی ها در نیرو هوایی همون رو تولید کرده بودن برای منظور دیگری، با یه ابعاد البته بزرگتری. میتوانن کمک کنن، صنعتگران بخش خصوصی میتوانن کمک کنن به دولت در بخش های مختلف. گاهی اوقات میشه یک قطعه رو ما نداریم، یکی دوتا قطعه نداریم، یک زنجیره تولید یک محصول به کلی میخوابه به خاطر نبود این قطعه، و اینکه در خارج اون رو به ما نمیدن یا مشکلات به وجود میارن. خب اینو در داخل تولید کنیم. ما میتونیم در داخل تولید، هر کاری رو که در داخل دنبالش رفتیم و تاکید کردیم و یه خورده خرج کردیم و اینها، توانستیم به وجود بیاریم. این نمونش وزارت دفاعی که کارهای خوبی در این زمین در اونجا انجام گرفت. یه مسئله مهم دیگر در زمینه اقتصاد، موضوع چهارمی است که دارم عرض میکنم، مسئله مدیریت نقدینگی کشور که حالا اشاره کردن آقای رئیس جمهور به نقدینگی. نقدینگی رو اولا اینی که ما اجازه دادیم که نقدینگی افزایش پیدا کنه، از اول این خطا بوده، نباید میگذاشیم، از اول باید ما جلو به افزایش نقدینگی رو میگرفتیم. حالا هم اینی که راه‌ها بمونه نقدینگی که به هر طرفی که حمله میکنه ویرانی به وجود بیاره، اینم باز یه خطای دیگه است. باید مدیریت بشه نقدینگی. اینی که ما اینجوری فرض کنیم که کارش نمیشه کرد نقدینگی رو، نه اینجوری نیست. نقدینگی رو میشه کنترل کرد، میشه مدیریت کرد. البته احتیاج داره به یه مجموعه تمام وقت فعال، یه مجموعه تمام وقت. چندی پیش نمایندگان مجلس از رئیس جمهور محترم درخواست کرده بودند که یک تیم اقتصادی فعال، خیلی خوب، یه تیمی زیر نظر همین مجموعه‌ای که الان دارید هم میخواید بذارید. من بحث تغییر تبدیل اینا رو بنده هیچ وقت مطرح نمی کنم و نکردم. بالاخره یک مجموعه فعال شبانه روزی از عناصری که اهل کار جهادی باشن، یعنی واقعا بخوان کار بکنن، شب و روز نشناسن، اهل ابتکار و اینا هم باشن، دنبال این قضیه بذارید، بگید نقدینگی رو مدیریت کنن. میتوانید این کار بکنید. ما به قولی 400 هزار میلیارد تومان، به قولی 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم. خب اینا رو جاذبه درست کنید برای بخش خصوصی، این نقدینگی به این طرف هدایت بشه. میشه این کارا رو کرد، امتیاز بدید، جاذبه درست کنید. ما برای فروش نفتمون یه موارد اتفاق افتاده، برای اینکه بتونیم کار رو پیش ببریم یه مسامحه‌ای در قیمت کردیم، یه مثلا فرض کنید که تخفیف به یکی دادیم. خب این کار رو در داخل انجام بدیم، بخش خصوصی رو وادار کنیم، کارهای مهمی میشه انجام داد. من اون وقت اون روز نمیدونم اینجا به نظرم تو همین جلسه دولت بود که گفتم، فرض بفرمایید که همین الان این نیروگاه‌های 30 مگاواتی که گفتن روسیه میسازه اینها رو، بنده خیال میگردم 100 مگاواتی کمتر نداریم، من شد نه 50 مگاواتی و 30 مگاواتی داریم. خیلی خب اینا قیمتش هم نباید خیلی بالا باشه، این درآمدزاست. بخش خصوصی رو تشویق کنید، تحریض کنید، برن از اینا 10 تا 20 تا بگیرن، بیارن جای مختلف نصب بکنن، هم انرژی، هم جذب نقدینگی، هم آبشیرین کنه و فراوان فوایدی داره از این قبیل. منظورم جذب نقدینگی است، این نقدینگی زیاد، این نقدینگی که امروز وجود داره خطر بزرگی است. این هر طرف رو کنه، اینو اقتصاددانا بهتر از ما میدونن، هر طرف رو کنه ویرانگره. و خب میاد یه وقت طرف سکه، میاد طرف ارز، همینی که اتفاق میفته شما میبینید، یه وقت میره طرف مسکن، یه جور دیگه میشه. نباید بگذارید، باید این مدیریت بشه. یعنی راه نمیشه گذاشت نقدینگی رو، نمیشه گفتش که حالا این اضافه شده چه کاریش نمیشه کرد. نه نه خیر، این رو میشه باید کنترل کرد، میشه باید مهار کرد و این باید مهار بشه. البته مسئله بانک ها که ایشون گفتن مسئله درستی است، یعنی بانک ها بانک مرکزی رو بین دو تا محظور قرار میدن، اینم علاج داره، اینم علاج داره. بانکی که نتوانسته خودشو اداره کنه و مردم رو به صف کرده، این بانکو خب اعتبارشو سلب کنید. اولا نظارت بانک مرکزی بر بانک ها موجب میشه که به این وضع نرسن، اگر چنانچه نظارت مستمری از اول وجود داشته باشه. وقتی هم که به این زمینه رسید، بالاخره باید با بانک برخورد بشه. بانک های این همه بانک خصوصی، بانک ها چرا مشکل نقدینگی پیدا میکنن؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد میکنن، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشون. بنده تهران از یک جایی عبور میکردم با ماشین، یه دیواری بود، این من یه وقتی به جناب عالی هم گفتم، یه دیوار طولانی هم تا هی با ماشین رفتیم، هی دیدیم این دیوار هست. هم پرسیدم مال چیه این، چیه اینجا به این بزرگی یک تشکیلات عظیمی؟ گفتم بله مال بانک فلانه، یه بانک. خب این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو میخواد چه بکنه این رو؟ یعنی واقعا این چیز مهمیست، این پولای مردم رو میگیرن، اینجوری امکانات درست میکنن. حالا اینکه یه تشکیلاتیست که لابد برای تفریح و این حرف هاست، نه بنگاهداری میکنن، بنگاه بنگاه. بنده همینجا تو همین جلسه یه بار گفتم بابا جلو بنگاهداری بنگاه رو بگیرید، بانک برای بنگاهداری نیستش که. خب این پولای مردم اینجوری، اینا رو کنترل قوی و مدیریت قوی بانک مرکزی بر بانک ها موجب میشه که به اینجا نرسن که بانک مرکزی بین دو محظور گیر کنه، یا بده یه جور مشکل براش درست بشه، یا پول و نقدینگیشون رو افزایش نده، یه جور دیگه محظور درست بشه. یعنی این بالاخره این جزء مسئله مسائل مهمه. به وضع بانک ها به نظر من برسید و نقدینگی رو به طور جدی اهمیت بدید، دنبال بکنید. خب پس بنابراین در این زمینه حالا ما عرایزی عرض کردیم دیگه، بیشتر از این در این زمینه صحبت نکنیم، بریم موضوع دوم، که البته موضوع دوم به این طولانی نیست، مختصر تر موضوع سیاست خارجی است و آقای ظریف دوست عزیز ما هم که اینجا تشریف دارن. اولا تأکید میکنم ارتباط روزافزون با همسایگان رو، یعنی واقعا ما خوب 14-15 تا همسایه داریم، خیلی هاشون اکثرشون کسانی هستن که میتوانیم با اینا ما ارتباطات خوب داشته باشیم، از فرصت ها استفاده کنیم. من پیغام دادم به شما راجع به پاکستان که خب شما گفتید که مشغول مقدمات هستید که این کار رو انجام بدید. مسائل گوناگون، عراق هست، ترکیه هست، پاکستان هست، کشورهای آسیای غربی هست، جاهای دیگه هستن. بالاخره میتوانیم ما با این مجموعه بزرگ میتوانیم کار کنیم. اینها این دیپلماسی قوی با همسایگان برای مسائل اقتصادی ما هم خوبه. به من اینجور گزارش دادن که اگر چنانچه ما بتوانیم 10% از فعالیت اقتصادی این کشورها رو باشون کار بکنیم، برای ما یک رقم خیلی بالایی. 10% چیز زیادی هم نیست. یکی مسئله اینه. یه مسئله اروپاست. با اروپا بنده قبلا هم گفتم الانم میگم ارتباط با اروپا باید ادامه پیدا کنه. البته اروپا یک شکل نیست، جاهای مختلفن، در یه چیزایی مشترکن، در یه چیزایی نه، جور دیگر روش های مختلفی دارن. به هر حال با مجموعه اروپا، کشورهای اروپایی نه جامعه اروپا، با کشورهای اروپایی بایستی ادامه ارتباط باشه. اما قطع امید کنید از اینا، از اروپا قطع امید بکن. اروپا جایی نیست که ما بتوانیم برای مسائل گوناگون خودمون از جمله مسئله برجام و مسائل اقتصادی اینا بتونیم بهشون امید ببندیم. نه، اینا کاری نخواهند کرد. قطع امید، این قطع امید معنی قطع رابطه نیست، به معنی قطع مذاکره نیست، به معنی این است که ما تصمیم خودمون رو جور دیگه ای بگیریم. اینه معناش. و نگاه شکالود داشته باشید به وعده های اونها، هرچی وعده میدن با تردید نگاه کنید. اینها الان هم که دارن بازی در میارن، به نظر من توی این قضایای مربوط به برجام و تحریم ها و اینها دارن شوخی میکنن. در واقع یه رفتار مناسبی الان با ما ندارن اینها. و این را من عرض بکنم، برجام هدف نیست، برجام وسیله است. برجام هدفی نیست که ما لازم باشه اینو حتما حفظ کنیم، وسیله برای حفظ منافع ملی ماست. اگر چنانچه روزی به این نتیجه رسیدید که برجام نمیتوانه منافع ملی رو تأمین بکنه، برجام بذارید کنار، یعنی هیچ اهمیتی نداره. ببینید منافع ملی چی اقتضا میکنه. ولی اینکه حالا ما برجام رو به عنوان یه نقطه‌ای در نظر بگیریم، از منم گاهی سوال میشه که شما گفتی که برجام آتش میذاریم، چرا آتش نزدی؟ علتی که آتش نزدیم همین بود، گفتیم شاید بشه منافع ملی رو با او تأمین کرد. ولی اگر آدم بفهمه که منافع ملی تأمین نمیشه، ما هم همون آتش زدن رو بلدیم که این کار رو انجام بکنه. بالاخره بازی نکنن با ما، اینو باید جدی دنبال بکنید. البته شما شنیدم که نامه خوبی هم نوشتید اخیراً به این مسئول، خوبه اون اینجور نامه ها نوشتن خوبه. البته باید بفهمن که پشت سر این نامه یک تدبیری وجود داره، یک تصمیمی وجود داره، اینو باید حس کنند، هم در بیانات جناب‌عالی و آقای رئیس جمهور و بعضی دیگه، و هم در بعضی برخی اقداماتی که آقای صالحی باید بکنه که من نمیدونم چقدر ایشون این اقدامات رو کردن یا دارن میکنن. این هم یه مسئله. مسئله دیگه در قضیه سیاست خارجی آمریکاست. اینی که حالا باز بعضی زمزمه شروع کردن که در حاشیه این اجلاس مجمع عمومی ممکنه مذاکره انجام بگیره، این به طور قطع منتفیه، یعنی معنی نداره چنین چیزی. اونی که اون ظاهر سازا بودن اونجوری عمل کردن با ما، اینا که آدم های وقیه، متحتک، پرروی، صریح، شمشیر از رو بندن، با اینا چه مذاکره، چه اصلا معنی نداره. آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کردن. اینا اینم میدونید، شما شاید بهتر از من بدونید که آمریکایی‌ها احتیاج دارن به مذاکره با جمهوری اسلامی. دولت‌های آمریکا، هم اون دولت قبلی، هم این دولت، هم دولت اسبق، اینا همشون احتیاج دارن که نمایش بدن که ما جایی مثل جمهوری اسلامی رو کشوندیم پای میز مذاکره. این چیزیست که نیاز دارن. اون روزی که اوباما موفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکنه، جشن گرفتن اینا اونجا که خبرش بعدن رسید به ما از طریق. اینا احتیاج دارن به این قضیه. ما هیچ لزوم نداره که این احتیاج اونها رو برآورده کنیم. حالا چرا ما با مذاکره مخالفیم؟ من دلیلش رو دیگه قبلا گفتم، تکرار نمی‌کنم. یه مسئله سوم، مسئله انسجام و اتحاد. انسجام و اتحاد بین مسئولین اداره کشور و مدیریت کشور همیشه لازمه، امروز از همیشه لازم دار. من تایید میکنم حرف آقای روحانی رو. رؤسای سقوبه، مسئولین گوناگون، بخشای مختلف بایستی پشتیبان هم باشن. این معناش این نیستش که در همه مسائل هم نظر باشن، نه، ممکنه نظرات مخالفی هم داشته باشن، اما اولا بایستی در عمل به یک دیگر کمک کنن و به خصوص حالا دولت چون قوه مجریه وسط میدان هست و همونطور که قبلا گفتیم کارهای عمده مربوطه به او هست، به خصوص به قوه مجریه همه باید کمک کنن و هم کمک کنن و هم اختلاف نظرها را رسانه‌ای نکنن. اینم مهم. حالا بالاخره شما درباره فلان مسئله با یک رئیس دیگه اختلاف نظر، این اختلاف نظر چه لزوم داره تو رسانه ها گفته بشه؟ یعنی این معناش چیست؟ چه فایده ای بر این مترتبه؟ اینی که حالا چهار تا عنصر سیاسی ورشکسته یه گوشه ای اونا خوششون بیاد که ما مثلا فرض کنید که حالا اینجوری موضع گرفتیم، این که دلیل نمیشه. اختلاف بین مسئولان افکار مردم را مغشوش میکنه، آشفته میکنه، اونها رو نگران میکنه، مضطرب میکنه. من گاهی حتی میبینم آقایون وزرا هم برخلاف هم دیگه حرف میزنن. شما که تو هیئت وزیران دور یه میز نشستید، آقای رئیس جمهور هم در رأس اونجا نشسته، هر چی میخواید دعوا کنید تو همونجا دعوا کنید، همونجا هم اختلاف نظر. دیگه چرا میارید توی تریبون؟ یک وزیری یه حرفی میزنه، یه وزیر دیگه میاد اون حرفو رد میکنه. این خیلی چیزه، این مجادلات رسانه‌ای واقعا یه چیز خیلی بدی. اما جلسه دیروز، جلسه دیروز مجلس، به نظر من این نمایش اقتدار جمهوری اسلامی. خدا خیر بده به آقای رئیس جمهور و به قوه مقننه که این مشترکاً نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی رو دیروز دادن. این خیلی چیز مهمیه. نمایندگان مجلس سوال میکنن از رئیس جمهوری که با بیش از 23 میلیون رأی انتخاب شده و رئیس جمهور بدون ابا و امتناع میره و سوالا رو میشنوه با خونسردی، بعد با متانت اینا رو جواب. اینا خیلی علامتای خوبی. اینی که ما میگیم مردم سالاری دینی در کشور، یعنی این که وظایفشون رو عمل میکنن، آشفته نمیشن، سوال جواب میکنن، حرف میزنن، به هم نمیپرن. اینا خیلی مهمه. این اتفاق افتاد دیروز. اگر چنانچه فرض کنیم دیروز یه نفر از نمایندگان لحن نامناسبی به کار میبرد، یا آقای رئیس جمهور در برخورد با مجلس لحن نامناسبی به کار، این چقدر بد بود؟ این چقدر به ضرر جمهوری اسلامی بود؟ نه نه خیر، اونها محترمانه سوال کردن، آقای رئیس جمهورم با متانت، با خونسردی جواب داد. حالا البته بین خواسته های اونها و توقعات و انتظارات اونها و واقعیت هایی که وجود داره یه فاصله وجود داره، یه شکافی وجود داره، این شکاف باید پر بشه، در این تردید نیست. این اشکالی نداره، این اشکال نداره. اشکال مهم این است که اونچه که اتفاق افتاد این یک نمایشی بود، به نظر من یه نمایش باشکوهی بود از قدرت جمهوری اسلامی، از ثبات جمهوری اسلامی، از اعتماد به نفس مسئولین در جمهوری اسلامی. مجلس یه جور اعتماد به نفس نشون داد، رئیس جمهور و دولت یه جور اعتماد به نفس نشون داد. این به نظر من بسیار چیز خوبی بود. البته دشمن غیر از این رو میخواد، دشمن سعی میکنه جور دیگری وانمود کنه قضیه رو، اما حقیقت قضیه این چیزی که من گفتم و این رو دیگران میبینن، میفهمن. داخل کشورم همین جور مردم میبینن، میبینن نه هیچ چیزی به هم نخورد، مشکلی به وجود نیامد و رفتن سوال کردن، جواب دادن با متانت، با احترام متقابل و برگشتن اومدن. این به نظر من جلسه بسیار خوبی بود و مشترکاً قوه مجریه و قوه مقننه مشترکاً یک کار بزرگی رو انجام دادن. این هم رئیس جمهور رو تقویت میکنه، هم مجلس رو تقویت میکنه، هم انشاءالله زمینه ای برای همکاری های بیشتر و نزدیک شدن نظرات و واقعیت ها به یک دیگر انشاءالله زمینه ای بر او خواهد بود. البته خب باید این توصیه هایی که امروز ما کردیم، مطالبی که گفته شده، اینا باید مورد توجه قرار بگیره و پیشرفت کنیم و همین چیزی که مکرر هم گفته شده و گفته میشه که یک جمع فعال کمربسته با نشاطی مسئول بشن که این مسائل معضلات مهم رو یکی پس از دیگری حل کنن و پیش برن. و انشاءالله در اون مورد جلسات سه قوه هم این مطلبی که اجاره کردن آقای دکرانی درست، البته بایستی یک هماهنگی خوبی، منم سفارش کردم، بازم سفارش خواهم کرد، منتها توجه بکنید که جوری حرکت نشه که وظایف ذاتی قوای دیگه مورد غفلت قرار بگیره. اینو قبلا من با جناب عالی صحبت کردم، جوری باشه که هماهنگی کنید. یعنی بله، خب در جنگ ما هم که یه مقداری تو جنگ مختصری بودیم میدونیم جنگ فرمانده میخواد جنگ، متأ فرمانده شعور ستادی میکنه دیگه. یعنی هیچ وقت هیچ فرمانده ای نیستش که بدون شعور ستادی همطور بگه آقا بریم و دنبالش را بیفتن. نه، میشینن، بالاخره ستاد دارن، میشینن بحث میکنن، شعور ستادی میکنن و کار میکنن. گاهی اوقات میشه که نظر فرمانده با این مشورتی که با افراد ستاد میکنه به کلی عوض میشه، جور دیگه ای میشه. یعنی چیزهایی هستش که باید جزو سنن طبیعی و معمولی رفتارهای جمعی است، اینا باید رعایت بشه. یکیش همینه که مشورت کنیم، فکر کنیم، حقوق افراد گوناگون رو در نظر بگیریم و البته فعضا عظمت فتوکل علی الله هم دنبالش هست که باید اون رو هم انجام بدیم. خب انشالله که آقایون همه تون موفق باشید، مهیت باشید و خداوند از شما راضی باشه و کمکتون کنه خداوند که بتوانید وظایف مهمی رو که بر عهده دارید این وظایف رو انجام بدید. ما هم صحبتمون طول کشید بس اینکه ها عجب مرحمت عالی زیاد، خداوند ان شاء الله شما رو محفوظ بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.